روز شنبه بنا بود که تذکری به هم دیگر و تواصی به هم داشته باشیم در این حکمت پرمعنا و حکیمانه امام امیرالمؤمنین بودیم که حقیقتاً اگر ما در این جمله نورانی حضرت هر مقدار توضیح بدهیم، بنده اعتقادم این است که بیشتر به کنه این مطلب پی میبریم و حقیقت این مطلب بیشتر برای ما واضح میشد، چون بنده اینطور احساس میکنم که برای اکثر ماها، ماها که میگیم یعنی ما سنق محصلین و طالبین علوم دینی و چه از اساتید چه از فقها و چه از علما و چه از متعلمین، کلن به این مطلب اونطور که باید به اعتقاد بنده نرسیده ایم و به عمق این کلام امیرالمؤمنین نرسیده ایم و اون را نگرفته ایم، چون آثار دلالت بر اون مؤثر و اون علت دارد. اون جمله‌ای که در هفته قبل خونده بودیم از حضرت فرمود ان معرفت العلم دین یدان به، معرفت علم دینی است، یعنی اون الگویی است، آن اسوه عملی هست، آن سرمشق کرداری و عملی هست، آن سرخطی است که انسان میتواند به آن ملتزم بشد و به آن عمل بکند و با آن روش خود را تطبیق بدهد و آن هست که میتواند منشأ روش صحیح انسان در زندگی، در تعلیم، در تعلم، در تقوا، در مجاهده فی سبیل الله، در مبارزه با نفس، در تهذیب، در جهاد نفسانی، اون هست که میتوند منشأ همه این خیر و برکات باشد. دین و یدان و به، به بای سببیت است، اینجا بای سببیته، یعنی به وسیله این معرفت علم انسان موفق می شود به جهاد با نفس، به سبب این معرفت علم انسان محقق می شود در معرکه و کارزار مجاهده با نفس موفق بشه. بله، اون روایتی که شنیدید همه شما که در به محضر رسول خدا آمدن، اون سپاهیانی که بعث رسول الله صلی الله علیه و آله سریتن، یک سریه ای رو یعنی یک گروهی از لشکر را فرستاد به یک غزوه‌ای، فلما رجعوا فاتحاً، وقتی که فاتحاً برگشتن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله مرحبا به قوم غضوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، مرحبا به قومی که جهاد اصغر رو فاتحانه انجام دادن در میدان نبرد با خصم بیرونی، با کفار و مشرکین و منافقین پیروز شدند، اما باقی مان بر عهده آنان این تکلیف بزرگ و آن جهاد اکبر. قالوا یا رسول الله و ما الجهاد الاکبر، جهاد اکبر کجاست؟ خب طبعا اینایی که سوال کردن در ذهنشون اینطور اومد که حتما یک دشمن خیلی بزرگتر از اینها، جنگ و غزوه بسیار ترسناکتر و به اصطلاح وحشتناکتر و یا شدیدتر از اینها در پیش دارن. قالوا یا رسول الله و ما الجهاد الاکبر، قال جهادکم مع انفسکم، این جهاد با نفس اینقدر سخت است که در مقابل جهاد در میدان نبرد با اون سختی که دارد که کار هر کس نیست، ادعا زیاد کردن در زیر کرسی و جای گرم و نرم، وقتی که به جبهه نبرد رفتن پا به فرار شدند از جبهه. ما دیدیم در همون اوائل سال دفاع بود، سال تقریبا 60 بود، در جبهه بازیدراد و قصب شیرین و اون پادگان ابوذر سرپل ذهاب. خب ما که رفتیم اونجا وارد یک حوزه شدیم، اول یک حوزه داشت کرمانشاه که اونجا محل اعزام مبلغین بود، در سال 60 بود، همون سالی که مرحوم شهید دکتر بهشتی به شهادت رسید، تقریبا یه هفته بعد از اون بوده. خب رفته بودیم در اونجا، دیدیم فرماندهان اون پادگان ابوذر به ما گفتن که آقا یکی از این همشهریای شما که لباس هم داشت البته، این اومده اینجا امام جماعت بود، در همین حالی که اقام جماعت میکرد یه موشکی به پادگان زدن، ایشون وسط این نماز رو شکون، پا برهنه به فرار، واسه همین ایشون اخراج کرده بودن از اونجا، اومده به من متوسل بشد که مثلا ما رو دوباره برگردون. استخاره کردم، دیدم آیه خیلی شدید اومده که این چنین جرمی مستحق حده، حتی اینطور اومده استخاره آیه. خب چون فرار از ضعف حساب میشد، فرار از ضعف از گناهان کبیره است، تصریح شده در روایات که فرار از ضعف یعنی جنگ، این از گناهان کبیره است. اصلا عنوان دارد الفرار من از ضعف، این از گناهان کبیره است. این ادعا کردن در زیر کرسی و جای گرم و نرم که من آنم که چنان میکنم و کردم، وقتی که انسان میره در معرکه قتال، وقتی که در کنار او بم منفجر میشد، گلوله توپ منفجر میشد و خمپاره منفجر میشد، خب اونجا بتوند استقامت بکند خیلی حرفه، حرف زدن راحته. در زمان رسول الله همینطور بود، ادعا فرار میکردن. حالا این با این همه سختی رسول خدا تازه میفرماد بقی علیهم الجهاد الاکبر، جهاد بزرگتر. قطعا بدون شک مراد حضرت این است که مبارزه با نفس سختتر است از اون مبارزه با دشمن بیرون در معرکه قتال. سختتره، راحت نیست. اگر راحت بود که خیلی موفق می شدن در این عرصه. این که می بینیم بعد از سالها قال الباقر قال الصادق گفتن و این حوزه بودن، در بعد از 60 سال 70 سال زاویه پیدا میکنن از ولایت، این که میبینیم منحرف میشن، لغزش پیدا میکنن، بعد از این همه ادعا و اجتهاد و نوشتن کتابها در ولایت فقیه و غیره و غیره، اون وقت امام راهب عظیم و شن به اینها خطاب میکند، من تو را در قعر جهنم میبینم. عجیب است، مگر امام حرف گتره میزند؟ من تو را در قعر جهنم میبینم، تاریخ پر است از خیانت علمای مثل تو. این بسیار سخته، برای ما هم سخته. فلذاست که حضرت فرمود معرفت العلم دین و یدان و به علم، سبب نیست که انسان رو محذب کند. خود علم خب الان همین روایاتی که از حضرات صادر شده در مسائل اخلاقی غیره و غیره، حکمت آمیز، همین یه روایت حکمت حضرت که در اون حکمت قبل بود میگفتیم، قیمت کل امرئ ما یحسنه، هر یه کلمه. خب این حفظ کردن و تفسیر کردن کار خوبی، یعنی راحته، سخت نیست. خب این حفظ میشه چهار تا شعر مطالعه بکنه توضیح میدن، اما اینکه حقیقت مطلب را با او برسد، ببیند. فرض کنید شما کسی برای شما تعریف میکنه یه باقی در فلان جا هست، چقدر جالبه، چه میوه هایی دارد، چه درختانی دارد، چه سایه‌ای دارد، چه نهری دارد، اصلا چه عطر و طعمی دارد، اصلا شما وارد اون میشید، اصلا یک آدم سرمست میشد. خیلی تعریف بکنه، خب از حرفش پیدا بهش اطمینانم دارید، پدرتون رو براتون گفته، کسی که از حرف شما برای شما علم حاصل میشد، قطع حاصل میشد، علم پیدا کردی. اما وقتی که دست شما رو بگیرد ببرد در اون باغ، تازه معرفت پیدا میکنید که اون چرا که با این گفتار علم پیدا کرده بودید اون چه بود؟ شنیدن کی بود مانند دیدن. امیرالمومنین فرمود کیف اعبد ربا لم اره، چگونه من عبادت کنم خدایی رو که او را نمیبینم. اون جوان عرض کردم قبلا که وقتی که رسول خدا ازش سوال میکند کیف اصبح، گفت اصبحت و انا ارى الجنه و النار، من صبح کردم در حالی که آنچنان به معرفت رسیدم که این بهشت و جهنم را پیش روی خود میبینم. خب اون ال پیدا کردنی که اون شخص از گفتار اون پیدا کرد، با اینکه دستشو ببره در اون باغ نشونش بدهد، اون تازه معرفت پیدا کرده. ما میشنویم مسائلی را از امیرالمؤمنین، میشنویم حکمت هایی را از قرآن مجید، علم پیدا میکنیم، کتاب هم مینویسیم، بله، اما معرفت پیدا نمیکنیم. چطور معرفت پیدا نمیکنیم؟ یعنی این که با وجود خود مشاهده نمیکنیم، با اون ضمیر خود اون رو مشاهده نمی کنیم، با باطن خود اون رو مشاهده نمی کنیم. در باطن ما حقیقت این گفتار، واقعیت ملکوتی این گفتار که در جلسات قبل گفته بودم هر مطلبی و هر وجودی یک وجود دنیایی ناسوتی مادی دارد و یک وجود ملکوتی دارد. همه ما که اینجا نشستیم یک وجود ناسوتی دنیایی داریم که همین جسم ماست، همین لباس ماست، با همین سر و گردن و زبان و بینی و دست و پا و تمام اعضای دیگر، اما همه ما یک وجود ملکوتی داریم که اون روح ماست و تمام ماهیت حیات ما و ارزش حیات ما و اعتبار حیات ما و نشاط حیات ما همه وابسته به اون روحه که اگر اون نباشد تبدیل میشیم به جیفه مردار که عزیزترین کس ما بیش از چند ساعت نمیتوند ما رو تحمل کند، باید بریم تو حفره بندازن تا اینکه این بوی گندش دیگران اذیت نکند. اگر نباشد اون وجود ملکوتی ما که روح باشد، تمام اعتبار ما به چیست؟ به اونه. تمام آنچرا که در قرآن مجید است و در روایات حضرات معصومین است به مادران خبر میدن و ما سالهای سال قال الصادق و قال الواقع میگیم، قال الله تعالی میگیم، یاد میگیریم، همه این حقائقی که در به وسیله لفظ از زبان مبارک رسول خدا برای مخاطبین صادر میشد و اینا میفهمیدن میگرفتن، این حقیقت ملکوتی داشت، میشنیدن، یادم میگرفتن، حفظم میکردن، اما اکثر اینها به حقیقت ملکوتیش نمیرسیدن، نمیدیدن، در باطنش را پیدا نمیکرد. فلذا فرمود انک لا تسمع الموتا، موتا کیانن؟ همون 100 نفر و 200 نفر و 1000 نفری که مخاطب رسول خدا بودن. اما فرمود انک لا تسمع الموتا، چطور؟ اونا هم اتفاقا میشنون، اتفاقا در میان اینها ادبا بودن، کسانی بودن که بلد بودن، سواد داشتن، علم داشتن، خوبم میگرفتن حرف حضرت رو. اما موتا بر اینا صادق بود، موتا صادق بود، اما اون عوام کشاورزی که اونجا میومد مینشست، اون اویس قرنی که ندیده رسول خدا رو اونطور اعتماد پیدا میکرد و اعتقاد پیدا میکرد، اونها موتا نبودن. چطور؟ این با سواد موتا است، اون نیست، بده، چون معرفت العلم است. همه از لب رسول خدا میشنیدند و به کلام او علم پیدا میکردند بر حسب علم ظاهری، اما معرفت به باطن اون پیدا نمیکردند. یعنی حقیقت ملکوتی این مخبر و آن را اگر از بهشت خبر میداد، از جهنم خبر میداد، از باطن انسان مؤمن خبر میداد، از انسان کامل خبر میداد و توصیف میکرد، اینها هر کدام حقیقت ملکوتی و باطن ملکوتی داشتن که عده‌ای معدود می‌گرفتن، آنانی که در درون خود روشنایی داشتن، اونایی که خدای تعالی برای اون نوری قرار داده بود، العلم نور یقصفه الله فی قلب من یشا، این علم در اینجا به معنای همین معرفت است. اما این علمی که در اینجا مضاف الیه واقع شده معرفت العلم، این علم یعنی علم دانستنی که همه میبینند و کتاب مینویسند و شعر میزنند و تفسیر میکنند و بیان میکنند و قلم و این اونی نیست که سبب باشد برای کمال، برای رشد، برای تهذیب، برای مجاهده. انسانی که میخواد تهذیب نفس بکند باید اون معرفت پشتوانه‌اش باشد. تا اون نباشد، اون معرفت، او موفق به تهذیب نفس و جهاد اکبر نخواهد شد. بیش از این دیگه وقت اجازه نمیدد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و وفقنا لمعرفت علومنا و للجهاد فی سبیلک و انفسنا و تهذیب انفسنا و حق محمد و آله الاطهار. آقایون معذرت میخوام از شما، این رو عرض بکنم که زمان تحویل دادن رساله تحقیقی من اینجا یادداشت کردم خدمت شما عرض بکنم، و اون این هست که روز 12 اسفند، روز چهارشنبه 12 اسفند زمان تحویل این رساله های تحقیقی است که این بار ارائه میدید، و اهمیت این رساله هم بارها عرض کردم بر بزرگواران پوشیده نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.